و مالک و صاحب اختیار هیچ سود و زیانی برای آنان.
و اذکر فی الکتاب مریم اذ انتبذت من اهلها مکانا.
در این کتاب سرگذشت مریم را یاد کن، هنگامی که از خانواده اش در مکان شد
و جدا از آنان پرده ای برای خود قرار داد و ما روح خود را به سوی او فرستادیم.
فصدع بما تؤمر و اعرض عن
اظهار کن و از مشرکان روی بگرد. شر استهزا کنندگان را از تو باز داشتیم.
به نام خدا، به نام خداوند هدایت کننده، به نام خداوند رجب و شعبان و رمضان. عرض سلام دارم خدمت شما بینندگان عزیز شبکه جهانی ولایت. با قسمت دیگری از برنامه زنده ناگفته های ادیان در خدمت شما عزیزان هستیم. در این برنامه زنده مانند قسمت های قبل این برنامه در خدمت کارشناس محترم برنامه جناب حجت الاسلام و المسلمین شمشیری از مدیران انجمن نجات از حلقه هستیم در باب بررسی عرفان حلقه. سلام علیکم آقای شمشیری.
سلام آقای پیشاهنگ عزیز، عرض ارادت دارم خدمت بینندگان عزیز و همچنین یک سلام گرم دارم، حیات رو تبریک عرض میکنم. امیدوارم برنامه خوبی داشته باشیم در خدمتتون هستم.
زنده باشید. امیدوارم. به امید خدا این برنامه رو شروع میکنیم. ما در قسمت‌های قبل در بررسی عرفان حلقه به در واقع این بحث رسیدیم، در ادامه بررسی روش‌های سیر و سلوک در عرفان حلقه رسیدیم به اینجا که در عرفان حلقه در واقع برخی از فاکتورهای دینی و حتی از برخی از فاکتورهای مورد ادعای خودشون در سیر سلوک حذف میشه، از جمله بحث ذکر که مورد حذف در واقع واقع شد در بحث سیر سلوک عرفان حلقه. سوالاتی بینندگان عزیز داشتید که حالا انشالله در خلال برنامه مطرح خواهیم کرد، انشالله پاسخهاش را در فرصت مختلف خدمت شما خواهیم داد. در ابتدای برنامه ما بحث رو ادامه بدیم در بررسی روش‌های سیر و سلوک عرفان حلقه در خدمت جناب استاد شمشیری عزیز.
متشکرم. خب بحث ما بر سر ذکر بود، یعنی در واقع در فرقه عرفان حلقه یک سری از آموزه‌های دینی حذف می‌شدن، خود دین رو که اشاره کردیم که اونها هضم میکردن و غیر لازم میدونستن. اولین آموزه دینی که هضم میکردن و به اون پرداختیم ذکر بود. در این نموداری که بینندگان عزیز اگر مشاهده بفرمایند، در گام اول ابزاری بودن ذکر رو سخن گفتیم در برنامه گذشته در موردش. به اینجا رسیدیم که اونها علاوه بر این که ذکر رو روی پله ابزار میدونن و بی ارتباط با عرفان میدونن، در گام دوم به این بسنده نمیکنن و اون رو هضم میکنن و مخربش میدونن در واقع در حین اتصال. و در گام سوم میگن که از محیط زندگیتون و ساحت زندگیتون این تابلوهای قرآنی و این انگشترها رو هم بیرون بیارید و جمع کنید، برای اینکه حال شما رو بد میکنه و جذب موجودات غیر ارگانیک میکنه، یعنی همون ارواح سرگردان که در اسلام اصلا وجود ندارن و جنها. اگر اجازه بفرمایید این گام دوم رو بررسی کنیم، یعنی آثار مخرب ذکر در حین اتصال. خب در دوره مربیگری بنیانگذار این فرقه اشاره میکنن ذکر نمیخواهیم، این را نمیخواهیم، چون ذکر که بگوید قفل ذهنی برایش ایجاد میشود. در دوره ششم مکافات داشتیم. در حقیقت ذکر رو اگر کسی در حین اتصال و دوره های این عرفان و حتی در غیر دوره ها در هر حالتی ذکر بگه، قفل ذهنی برایش ایجاد میشه، یعنی نمیتونه تمرکز کنه. اینجا در دوره مستری به این اشاره کردن بنیانگذار این فرقه. باز اسناد دیگری وجود دارد در مجموع مقالات ایشون که آقای طاهری اشاره می کند به این که ممکن است در برخی مکتب ها از ذکر و مانترا، یعنی یک سری آهنگ ها استفاده شه، آواها، اما در این مکتب، یعنی مکتب عرفان کیهانی، نه تنها مورد استفاده قرار نمیگیره، بلکه در اتصال وحدت جمعی به شبکه شعور کیهانی اختلال هم ایجاد میکند، در صورتی که خب در اسلام سفارش شده هر چه میتوانید ذکر بگویید. پس اینجا یکی قفل ذهنی ایجاد میکرد، یکی اختلال ایجاد میکرد. آیا تمام میشود؟ خیر، ما باز در دوره مربیگری داریم. ایشون اشاره میکنه وقتی که افراد ذکر بگویند، موجودات غیر ارگانیک که از عرفان ساحری کارلوس کاستاندا این رو وام گرفته، چون یک عرفان التقاطی، عرفان حلقه،
یک عرفان سرخپوستی دیگه که گفتید، دیگه عرفان‌های آمریکای لاتین فکر می‌کنم
باشه. ایشون این واژه رو از اونجا وام گرفتن، حالا ادعا می‌کنن که این عرفان شهودی است. اگر شهودی است، خب این همه واژه پرتکرار از سایر عرفان‌ها چه می‌کند اینجا؟ اشاره می‌کنه شما ذکر بگید، موجودات به شما حمله ور می‌شوند. بینندگان عزیز اگر ببینن دقیقا واژه حمله ور رو ایشون به کار بردن. و بعد میگه که این موجودات تشویقت میکنن به ذکر گفتن، و به هر حال این موجودات فرد رو مورد حمله قرار میدن. خب واضحه وقتی چنین چیزی بنیانگذار این فرقه اشاره میکند، افراد میترسن دیگه ذکر بگن. و اشاره میکنه فقط در یک حالت بایستی ذکر گفت، اون هم وقتی ما حفاظش رو به شما بدیم.
توی این مرحله است که فکر میکنم در واقع یک تباین جدی و تناقض جدی با دیگه اسلام پیدا میکنه، و اون ادعای خودش که میگه من زیر مجموعه اسلام هستم یا حقیقت اسلام هستم، دچار چالش میشه این ادعا. چرا که من فکر میکنم ما در روایت هم داریم اعظم ذکرها نماز هست. نماز سراسرش ذکره، از اون نیت ابتدایی که یک ذکر قلبی است، الله اکبر در واقع اول نماز، تا اون السلام علیکم و رحمت الله و برکاته، اینا همه ذکر. خب یک در واقع قائل به عرفان حلقه یا یک پیرو به عرفان حلقه، این چطور میتونه در اسلام خودش، مسلمانی خودش نماز بخونه و بعد این مطالب رو هم حالا اعتقاد داشته باشه، یا بخواد در بحث مقابله با موجودات غیر ارگانیک حالا مثلا یک حفاظی برای خودش درست بکنه؟ ضمن این که من میخوام اینجا این سوال رو بازش رو بپرسم که اگر اون کسی که حالا بهش حفاظ میدن، چون نکته مهم میخوام میگم، ما به بعضی حفاظ میدیم، آیا این حفاظ رو به همه میدن؟ نماز برای همه در اسلام واجبه، و بعد نماز اصلا مسیر تعالیه برای همه، کوچک و بزرگ، مربی و غیر مربی. این حفاظ فقط بحث مقابله با، اولا برای همه است، در ثانی آیا فقط جلوی حمله ها رو میگیره یا نه کارکرد واقعی ذکر یعنی نماز رو برمیگردونه؟ چون اینجا قرار نیست فرد موقع این نماز بهش حمله بشه، بناست که خودش تعالی پیدا بکنه و رشد بکنه، و در واقع حالا این واژه استعاری به کار میبریم، خودش حمله ور به سوی عرش بشه. این اتفاقی که باید در نماز بیفته، اینو چجوری جمعش میکنن؟
خدمت شما عرض کنم همه آنچه که در اسلام در تلاش و کوشش میگنجد، مثل نماز، مثل ذکر، مثل خودسازی، مثل نماز شب، در عرفان حلقه روی پله عقل جای میگیره و پله عقل هیچ گونه ارتباطی با عرفان نداره. در واقع اونها میگن که منتقدین ما رو متهم میکنن به بی‌نمازی، در صورتی که در ترم دو از کشیدن ترمز دستی نماز سخن میگن. بعد بعضیشون میگن نه، ما در ترم هشتم اتصالی داریم به نام نماز. شما هیچ گونه اتصالی ندارید، در واقع خود نماز نیست، فیگور نمازه. چون یک بحثی هم دارم به نام فیگور قونیه که با دراویش در میفتن، اینجا هم در مورد نماز فیگور نماز رو در واقع دارن. و بعد یک فرد رو فرض بفرمایید الان میخواد سوره بقره رو بخونه، شما چه حفاظی و چه ذکری میخواید به او بدید؟ و این حفاظ هم سوال فرمودید محافظت میکنه از موجودات غیر ارگانیک که جن هستن و ارواح، در مقابل شعور معیوب سلولی که یک بحث جدایی است، مرتبط است با شعور، محافظت میکنه. و حالا چطور به فرد این رو میدن؟ تفویضی است. همین که فرد در این کلاس ها بیاید برای مقابله با موجودات غیر ارگانیک، به او این رو واگذار میکنن، خودش هم مطلع نمیشه، سایر خلایق هم ندارن چنین چیزی رو. یعنی علت این که بارها به طعنه بنیانگذار این فرقه جامعه مسلمین و مذهبی ها رو میکوبه که درگیری دارن، که روش نیافته هستن، و علتش همین موجودات غیر ارگانیک هستش، و علتش این است که ذکر میگوین ولی حفاظ ندارن. و حالا یک اینجور قضیه رو در واقع ابداع کردن، آنچنان که میگن ما در عرفان ابداع نداریم. ولی خب این واقعا نمیخونه با عرفان اسلامی. و ذکر هم تفویضی است در این فرقه، یعنی واگذار میکنن و خود فرد هم ممکنه متوجه نشه. اگر یک سری خطاها رو انجام بده، مثلا برای این فرقه ترویج نکند، اونم ازش میگیرن، اون لایه محافظ و لایه حفاظش رو ازش میگیرن. دوباره بایستی مرکزیت این فرقه اون لایه رو به این فرد بده، که فکر میکنم بله در قسمت اتصال و لوازمات اتصال مفصل به این قضیه خواهیم پرداخت. چیزی به نام لایه محافظ.
سوال اینجا پیش میاد، این که کسی که در واقع ما در عرفان اسلامی خود ذکر مگه حسن و حفاظ در عرفان اسلامی، حالا وقتی بحث عرفان میشه میگیم خواهد ما بیاییم با ادبیات عرفانی با شما صحبت بکنیم، آیا مگه نه این که در عرفان اسلامی یکی از حسنها و حفاظها خود از کار هست؟
بله.
اینجا حسن در عرفان اسلامی ذکر است، آنجا برای نجات از شر ذکر باید یک حفاظ در نظر بگیرن. این تناقض رو تا حالا کسی براشون مطرح کرده یا و تا حالا پاسخی دادن به این تناقض؟
بله، اونها یک مغالطه ای رو انجام میدن. اونها میگن که ببینید اساتید عرفان هم ذکر رو به عدد خاص به مریدانشون میگن، این حرف آقای طاهری هم همین است، در صورتی که این گونه نیست. قرآن اشاره میکنه ذکر بگویید، فراوان هم ذکر بگویید، یاد خدا در هر حالتی مطلوبه. حتی ما در برخی آداب، در برخی مکانها هم که میریم اونجا نگفته است مثلا ذکر نگویید، حتی اونجا هم در یک سری آداب طهارت اونجا هم بایستی ذکر بگوییم. یعنی در اسلام بعید میدونم جایی باشه که دستور داده باشن ذکر نگویید، اما در عرفان حلقه این گونه نیست. بهانه‌شون هم این هستش که بله عرفا هم ذکر رو به عدد خاص به شاگردانشون میدن، در صورتی که این خیلی تفاوت داره با منع ذکر. هیچ عارفی نیامده است که بگوید ذکر نگوید، اما ممکنه در فلان مرحله سلوکی ذکر رو عارف به فرد، اون هم فردی که به هر حال فقه رو میداند، آشنایی داره به احکام، نه مثل عرفان حلقه‌ای که آگاهی نداره، به عدد خاص بده. اما در عرفان حلقه مطلقاً ذکر رد
میشه. چیزی که حالا خارج از مباحث عرفان در واقع خاص پیر و مرید و مرادی، تو خارج از این فضاها، اون چیزی که ما در مکتب اهل بیت داریم و عرفان اهل بیت حالا میتونیم ازش یاد بکنیم و به ما پیروان اهل بیت که در واقع شاگردان این عرفان اهل بیت هستیم، اینجا هم ذکرهای به ما دادن، از جمله ذکرهای بی عدد و ذکرهای با عدد. ذکر بی عدد داریم مانند صلوات بر رسول مکرم اسلام و خاندان مطهرشون، و ذکر با عدد داریم مانند تسبیحات حضرت زهرا، تسبیحات اربعه، اینها همه از کار با عدد هستن. اونجا هم به فرمود از سالی من از در واقع بی مثلا شما ذکر الله اکبر یا ذکر سبحان الله بدون عدد هم میتونید بگید.
بله.
ولی خب عدد هم اینجا کارکرد دارد.
بله مطمئنا.
ولی خب به فرمود شما بی عدد بودن مضر ذکر مضر نمیکنه، بلکه بله. اون عدد، حالا اون عدد هم علمی بر پشتش هست دیگه. پشت این علم هم در واقع اون ذکر با این عدد کارکرد متفاوتی یا بیشتری یا خاصیت بهتری پیدا میکنه. اون هم البته خب یک بحث عرفانیه که شاید حالا در یک جلسه بعد نباشه که حداقل به اجمال برای بینندگان باز بکنیم که این فلسفه عدد در برخی از اذکار، چون هم این شبهه میخوایم نمونه برای بیننده پاسخ داده باشه که خب فلسفه عدد در برخی از اذکار اسلامی چی؟
دقیقاً ما اعداد مقدسی داریم، مثلا 7 یا عدد 40 که در اون داستان حضرت موسی هم آمد و وعد ما موسی 30 لیله اشاره میکنه قرآن. مطمئنا این اعداد قراردادی نیستن، یعنی از یک قضیه واقعی دارن حکایت میکنن. اما سخن عرفان حلقه چیست؟ عرفان حلقه مطلقاً چه ذکر با عدد و چه ذکر بی عدد رو رد میکند. دلیلش هم این هستش که اختلال ایجاد میکنه، قفل ذهنی ایجاد میکنه، درگیری ایجاد میکنه. یه سوال از عرفان حلقه ها ما میتونیم بپرسیم که این روش سیر و سلوکی شما مگر چیست و مگر چه ماهیتی دارد که ذکر با اون مشکل داره؟ و به گفته حضرت عالی بله دقیقاً، مثلا نماز سراسر ذکر است، قرآن ذکر است، ما در هر زمان میتونیم. خب به اینجا میرسیم که اینها از یک موجوداتی استفاده میکنن که در ادامه بحث فکر میکنم جذابتر شه اگر بهش بپردازیم.
اونها از چه نیروهایی بناست در عرفان حلقه کار کنن؟ این سوالی که من اینجا مطرح میکنم، بینندگان عزیز این سوال رو دقت داشته باشن، چه نیروهایی در عرفان حلقه تحت هر عنوانی، شعور کیهانی یا غیر کیهانی بناست برای عرفان حلقه کار کنن که با اذکار الهی مشکل دارن، با نماز، با قرآن و ادعیه و از کاری که از طرف معصومین علیهم السلام و انبیای الهی در واقع معرفی شده. اینها این موجودات چه موجوداتی هستن که با اینها مشکل دارن و باید در واقع ما از کار رو نگیم تا اون موجودات بتونن کار خودشون رو بکنن. برای پاسخ به این سوال در خدمت آقای شمس
زنده باشید. خب جای دیگری اشاره میکنه که ذکر نبایسته بگی چون تمرکز یعنی زندانی شدن، و وقتی که فردی تمرکز کند و شرطی بشود در واقع این یک آفت است. اینجا اگر دوستان عزیز ببینن اشاره میکنه بنیان گذار این فرقه یک آفت است. بعدش هم در ادامه هم اشاره میکنه که عرفان و کمال و اینها اصلا ربطی به گناهکار و بیگناهی هم حتی نداره. خب یک سند دیگر هم میتونیم ما به نمایش بکشیم. اینجا میاد سراغ این مسئله که کمال به این نیستش که انگشتر آویزون کنیم، یه گردنبند آویزون کنیم، یا یک انگشتر مثلا آیه قرآن روش حکاکی شده است رو با خودمون داشته باشیم. در حقیقت اونا میگن ما شما رو متصل میکنیم، تلاش و کوشش و دین و این هم نمیخواد، متصل که شدید به حقیقت ذکر میرسید، نیاز نیست که شما ذکر زبانی داشته باشید. یک نموداری رو هم دارن البته در کتبشون که مراحل ذکر رو گفتند، اما خب ما سند آوردیم بسیار که اونها ذکر رو مخرب میدونن. در
یک سوال ایجاد توی کلامتون گفتید ذکر زبانی، اونها ذکر رو کلن محصول از ذکر زبانی میدونن یا نه؟ بعد در بحثشون در ذکر عام هست و حالا تفکیک دارن بین ذکر عملی و ذکر قلبی و ذکر زبانی. این تفکیک اونجا وجود داره و این منع ذکری که میگن جمعی این اذکاری نه فقط ذکر قولی یا همون ذکر زبانی رو
برای ذکر مراحل رو قائل هستن، ذکر ذهنی، ذکر زبانی، ذکر قلبی و آخرش میرسه به ذکر وجودی. منظورشون این هستش که ذکر وجودی به این نیستش که کما مکانیکی باشد، یعنی انگشتر یه قرآن تو جیب آدم باشه، چون نرم برخی جاها ایشون میفرمد که نمیشه برد. ما همه این انواع ذکر رو ایشون میفرمید کنار میزنیم و بلکه آسیبزا میدونیم. فقط یک راه در عرفان حلقه برای رسیدن به همه چیز وجود داره، برای رسیدن به کمال، برای رسیدن به خودخواه، به خودسازی، برای رسیدن به هر چیزی در عرفان حلقه فقط و فقط یک راه وجود داره. اشاره کردیم در جلسات گذشته همه مسیر سیر و سلوک این فرقه از اتصال به شبکه شعور کیهانی میگذره. یعنی در واقع
اتصال چیه؟ محل اتصال یعنی این اتصال چطوری میتونه محقق بشه؟
این اتصال در واقع
این اتصال ما هم به عنوان یکی دیندار میخوایم که به این اتصال برسیم. حالا اون میگه اتصال به شعور کیهانی، ما میگیم اتصال به حضرت رب، حضرت باری تعالی. خب این اتصال ما هم میخوایم داشته باشیم. اون میگه فقط یک راه وجود داره، ما هم حرفی نداریم، بله فقط یک راه هست، اینکه شما متصل به حضرت باری تعالی بشید، اما مسیر اتصال شما در این مسیر ذکر که منکر شدید، اینو فهمیدید. جایگزین دارن براش یا نه؟
هیچ آلترناتیوی برای این ندارن، فقط تنها حرف اونها این هستش که شما تسلیم ما بشوید و چند تا گام دیگه کلاس ها رو بیارید، یه سوگندنامه رو امضا بکنید، ما همه چیزها رو به شما تفویض میکنیم مثل لایه محافظ قدرت درمانگری. خودتون هم ممکنه متوجه نشید، خطا هم کنیم قطعش میکنیم، و وقتی که شما متصل شدید به تزکیه میرسید. حالا خود تزکیهشون انواعی داره، به خودسازی میرسید، به ذکر وجودی میرسید، هر لحظه خدا رو درک میکنید، فقط صرفا با یک اتصالی که در کسری از ثانیه هم رخ میدهد. یعنی اینجور نیستش که یک کسی بیاد با نماز شب، با خودسازی، با تلاش و کوشش، خب اراده یکی از مراحل
به تدریج قائل نیستند
به هیچ وجه، فقط و فقط یک اتصال که اون اتصال هم شروطش رو خواهیم گفت انشالله، فکر میکنم در برنامه بعد باشه. چندین شرط وجود داره، اونها رو باید رعایت. دیگه دین شرط نیست، آموزه های دینی کنار زده میشن، حتی دین تأثیری ندارد آنچنانی که
خب ما این چیزی حالا در اسلام هم داریم، این که مثلا ما یه بالاخره افرادی هستن که ناآگاهن از دین یا حقیقت دین یا آموزه های دین، که حالا اونها جاهل در واقع غیر مقصر. اینها هم ما در واقع در عالم آموزه های دینی داریم که اینها هم به حقیقت دست پیدا کنن، به اون حقیقت وجودی حضرت باری تعالی میتونن دست پیدا بکنن، چرا که اگر از اون مسیر حقیقی نمیرن به دلیل جهلشون هست و قاصر هم هستن، یا در واقع مظلومن، مستضعف فکری هستن، اما خب دیرتر میرسن، سختتر میرسن، این بالاخره طبیعیه، ولی راه براشون بسته نیست. اون راهی که اسلام معرفی میکنه فطرت هست. در عرفان حلقه نظرشون در باب فطرت چیه؟ آیا اون راهی که اونها معرفی میکنن مرتبط با این امور فطری است یا نه؟ اینجا باز هم با مسئله مواجه
میشه. از یک چیزی به نام نرم افزار بنیاد تو هم میگن. در عرفان حلقه یک واژه‌ای وجود داره که اینها رو از خود حلقه‌ای ها هم یه کسی بپرسه، مثلا 4 دسته واژه وجود داره، یک واژه‌هایی هستن که من درآوردی هستن، اینا رو از خود عرفان حلقه ای ها هم مثلا باشون بحث کنید، از 100 تا واژه بپرسید 99 تاشو شاید نتونن جواب بدن. اشاره به ژن یا بنیاد و اینجور مواردی دارن در عرفان حلقه، اما اینها هیچ کدوم مهم نیست. همه مسیر سیر و سلوک فقط تسلیم در مقابل این فرد هستش و بعد تسلیم در مقابل اون منجر میشود به خروجی های زیادی، اون هم در کسری از ثانیه.
خب این سوال خیلی جدی مطرح میشه، این که شخص آقای طاهری، چون نقطه اتصال آقای طاهری دیگه، تصمیم آقای طاهری بشی و بعد در کلاس ها هم شرکت بکنی،
بله نمیشه از روی کتاب
و بعد اونها هم در واقع به شما اون حالا نقطه اتصال و اون در واقع تفویض بکنن. این سوال اینجاست که اینها برنامه‌ای دارن برای اتصال 7 میلیارد انسان روی کره زمین؟
اونها میگن که رسالت ما اطلاعی عرفان هستش و اگر به ما اجازه بدید همه مشکلات بشریت رو حل میکنیم. اصلا ایشون پیامبر عصر هوشمندی است.
خب پیامبر عصر هوشمندی باید پیامبر همه انسان ها باشه، فرقی نمیکنه. پیامبران جهانی مثل رسول مکرم اسلام پیامبر همه انسان ها هستن، چه از زمان خودشون و چه در زمان های بعد از خودشون. طرح و برنامه این عرفان برای است. ببینید میگه که وقتی کسی میگه من مأموریت هم تعالی عرفانه، پس تو اصلا پیامبر نیستی، چون پیامبر مأموریتش تعالی عرفان نیست، مأموریتش تعالی انسانه. اصلا هدف همه انبیا تعالی انسان بود، چون هدف خلقت تعالی انسان بود، غیر از این نیست. این که ما حالا یک عرفانی رو، یک دینی رو، یک منشی رو، یک مکتبی رو بخوایم تعالی بدیم، این که هنر نشد و اصلا هدف غایی خود ادیان و انبیای الهی که ادیان رو آوردن نبوده. در ادیان الهی ما داریم این بحث رو می‌کنیم. حالا ادیان غیر الهی ممکنه هر کدوم یه هدفی برای خودشون تعیین کرده باشن، مهم نیست. ما در این عرفان حلقه که خودش رو مدعیه که من جزء عرفان‌های الهی هستم،
بله
این عرفان اینجا چه برنامه‌ای برای تعالی 7 میلیارد انسان امروز و انسان‌های آینده خواهد داره؟
اینها میگن که انسان‌ها بیمار هستن همشون. علت بیماری چیست؟ رسوخ یک موجوداتی به نام غیر ارگانیک که وقتی من یک حرکت اشتباهی انجام میدم علتش این موجودات هست یا شعوره، که بحث شعور خودش خیلی یک بحث گسترده ای. علت این هاست. ما روی این دو قضیه کار میکنیم. حتی ایشون اشاره میکنن در دوره سوم که کسی که قتل مرتکب میشه خودش نیست، موجودات غیر ارگانیک درون او هستن.
پس حدود اسلامی هم در واقع
بله، و میگن که نباید اعدام شه هستن یک کسی، چون این تبدیل به ویروس میشه، پخش میشه در جامعه. حالا اسم یک فردی هم میارن که اعدام شده، این رو اشتباه کردن اعدام کردن، اون مثل ویروس پخش شد و قاتل‌های زیادی در جامعه ایجاد شد. بعد میگن که روانپزشکا و روانشناسا نمیتونن این فردی که قتل مرتکب شده است رو دلیلش رو کشف کنم، ولی من این موجودات رو بیرون میارم و ازش میپرسم علت قتل چه بود. در واقع همه بیمار هستن یا همه شعورشون معیوب است و اینها اصلاح میکنن. راه اصلاح از چیست؟ از اتصال به شبکه شعور کیهانی و تئوری شعور، که حالا میتونیم در بحث منصب اشتراکی بهش بپردازیم. اگر اجازه بفرمایید این قسمت آخر رو هم من
اشاره بکنم. هست. بگیم که بعد بریم یک میان برنامه ببینیم با در خدمت میان میان عزیز باشیم.
در قسمت سوم در اون نمودار ایشون میگن که خب میگفتن که عرفان روی پله ابزار نیست، در واقع روی پله عشق است. در گام دوم گفتن ذهن مخرب است و قفل ذهنی ایجاد میکند و اینها. در گام سوم دستور میدن که آیات رو جمع کنید از زندگیتون. در این نمودار میبینیم که آقای طاهری میگه که این آیات قرآن بایستی جمع بشون. میگه با شهودم به این رسیدم. این کار خیلی زشته، مثل اینه چشم رو از کاسه سر بیرون بیاریم. یعنی آیه قرآن رو اگر جایی بنویسیم یا روی دیوار قاب بکنیم خیلی زشت است. صوت این هم موجود هستش، حالا پخش خواهیم کرد. ایجاد کثرت میکنه، درگیری زیاد انسان‌ها به خاطر این آیه تو خونشون دارن. موجودات غیر ارگانیک حمله میکنن. این کار باعث نماد و تزیینی شدن آیات میشه، خیلی بده. در مسیحیت ندیدم مسیحی ها چنین کاری بکنن و نهایتا هم باعث بد شدن حال فرد میشه که اشاره میکنه به یک خانمی که اسم پسرش علی، یک صوتی هم در این مورد داریم. انشالله حالا اینها رو میتونیم به تفصیل بحث.
اگه فرصت شد بعد از میان برنامه، اگر حالا فرصت داشتیم و تماس نبود، میشنویم که بعد پاسخ شما رو هم روی این صوت داشته باشیم. خب بینندگان عزیز، تا اینجای برنامه ناگفته های ادیان رو دنبال کردید و از شما متشکریم. یک میان برنامه کوتاه با هم دیگه میبینیم، برمیگردیم در ادامه برنامه در خدمت شما عزیزان هستیم.
در قرآن چند تا سوره هست که شروعش با یه سری حروفه که معنی خاصی نداره، میگن رمزه. این ممکن در رابطه با همین لایه‌های
مورد بعد ببینید. حالا اونایی که به این صورت تو بحث تلسم و اینا که مکانیزمش رو متوجه شدین که این تلسم ها جاری شدنش خیلی دست می درد نکنه، جاری شدن تلسم ها بعضیا با شکل، بعضیا با عدد، با حروف و بعضیا با انجام مراسم خاصی هست و اینها در واقع جزء لاینفک یک سوره است و یکی از همون کاری که رو که انجام میده در واقع جلوی یه سری از چیزها رو میگیره، جلوی سری از مسائل رو میگیره. بنابراین ما خودمون اعتقاد داریم که سوره رو تیکه 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 نباید کرد. اعتقاد داریم که مثلا فرض کنید که یه چیز رو جدا میکنن تابلو میزنن به دیوار و اینها. اعتقاد داریم، قبلا هم صحبت کردیم در این مورد، مثلا چشم میمونه که خیلی قشنگه ولی اگر از کاسه سر بیارش بیرون خیلی زشت میشه، خیلی وحشتناکه. در واقع این مسئله رو ما یه چیزایی دریافت کردیم که نباید جداش کرد، همون کلیتش رو و باید در جای خودش نگاه بشه و اینطور نیست که تیکه 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 بزنیم تیکه بزنیم اینجا که نمیشیم فلان کنیم، اینها رو نمیشه جدا کرد. کلیتش حفاظ، یه جور حفاظ داره. وقتی جدا جدا میشه مسائل به شکل‌های دیگه در میاد. یکی از علل درگیری ها هم، درگیری های زیادی که داریم، یکیش همینه، ایجاد کسره در مثل آیات هست و از هم جدا شدنش اون پیوستگیش رو که مثل یه حفاظی رو برای خودش ایجاد میکنه اونا رو چیز میکنه. غیر از این حفاظ هم تازه باید چیز دیگه میخواد، بعضا قرأت القرآن و استعیذ بالله اینها تازه اونم میخواد. دقت میکنیم
استاد؟ ببخشید، این دیروز من یه درگیر شما دادم که سه علی روش بود پیش آیه نشته بود. خب شما میدونید که علی خودش درگیری داره، این اونجا بوده، مثل این که این رو دید حالش فرق شده باید بکنه. پس فرمی که این تجربه تو فرق کرده دیگه.
بله بله، یکی از مسائله که ایجاد مشکل میکنه همین آیات جدا شده است که میاد و روی همین پلاک ها چیزها اینها. حالا البته چیزایی که شون میفرماید این مطلب علی هم مثل پسرشونه، این وسط چیز نشه و در واقع ببینی که با دیدن این قضیه مثلا حالشون بد میشه.
سلام دوباره داریم خدمت شما بینندگان عزیز شبکه جهانی ولایت، با برنامه ناگفته های ادیان در خدمت شما هستیم. اون میان برنامه‌ای که دیدید قسمتی از صحبت‌های آقای طاهری، مؤسس بنیانگذار و رئیس عرفان حلقه بود. یه چند تا مورد بود فکر کنم آقای شمشیری لازم هستش که بهش بپردازید. منتها خب ما چون دو تا تلفن داریم، اگر اجازه بدید ما این تلفن‌ها رو در واقع تماس که بینندگان گرفتن رو بشنویم، بعد به این موضوع در واقع این کلیپی که با هم دیدیم، این صحبت‌های آقای طاهری هم اگه فرصت بشه انشاءالله حتما باید بپردازیم. خب آقا مهدی از اصفهان در خدمت شما هستیم، تشکر می‌کنم که تماس گرفتید با برنامه خودتون.
الو.
سلام علیکم آقا مهدی.
سلام علیکم، وقتتون بخیر.
وقت شما هم بخیر باشه. بفرمایید در خدمت هستیم.
سلام خدمت شما مجری گرامی و آقای شمشیری و همچنین ممنون از برنامه خوبتون.
تشکر، بفرمایید. مسئلتون رو سوالی دارید خدمت.
بله، من یه چند تا سوال آماده کردم که حالا بیشتر روی سخنم با حلقه ای هاست، حالا برای که وقت برنامه‌تونم گرفته نشه حالا ایشالا مطرح بکنم، اگر استاد شمشیری هم مطرحی داشتن استفاده میکنیم.
بسیار عالی، بفرمایید.
آقای طاهری در صفحه 147 جزوه ترم مصدریشون فرمان که همه ما سمبولیک از روح القدس حامله ایم و که جلسه چهارم زنگ دوم دقیقه 4:45 بعد در صفحه 211 دوره مفتری میگن روح القدس گاف صندوق هست. خب حالا اگر به تعبیر خود آقای طاهری ما بخوایم کشف رمز بکنیم، لازمه یه حرف ایشون اینه که آقای طاهری و همه حلق همه پیروانشون از گاف صندوق حامله شده باشن. حالا گرچه این حرف به ظاهر خیلی خنده داره، اما حالا میخواستم اینا مقدار پیروان حلقه یا اگر استاد صلاح دونستن توضیح کامل تری بدن. همچنین مثلا آقای طاهری در صفحه 94 کتاب بینش انسان میگه نظم باعث جذب موجودات میشه. یعنی اگر کسی در زندگیش نظم داشته باشه، باعث میشه که موجودات غیر ارگانیک جذبش بشن و اون رو اذیتش بکنن. یا در صفحه 188 دوره مستری میگه تیغ شکلیست از موجودات غیر ارگانیک. حالا خدا آقای طاهری میگه مبنای حرف من یکیش تجربه است که اگر حالا برخی از آقایان و خواهرانی که طرفدار آقای طاهری هستن بیان توضیح بدن که آقای طاهری چطور این تجربیات رو کسب کردن، ممنون میشین. حالا اگر همین مقدار کافی که وقتی دیگر از
ازدان آقا مهدی تشکر میکنیم از اینکه با برنامه خودتون تماس گرفتید، از اینکه این موضوع رو دنبال میکنید و از اینکه پژوهشگرانه به این موضوع توجه دارید، دقت نظر دارید. انتظارمون هستش که همه بینندگان عزیز در باب مسائل دینی، در باب مسائل در واقع مربوط به حوزه اعتقادات، با همین دقت نظر روی در واقع مسائل غور کنن. اگر مطلبی جایی میشنون، اگر کسی از اونها دعوتی میکنه به یک اعتقادی، به یک باوری، به سادگی و سهولت نشنوند و بپذیرند، سطحی برخورد نکنند با دعوت هایی که صورت میگیره، نگاه عمیق داشته باشند، بررسی عمیق بکنند. انشاءالله خدا هم یادیشون میکنه. قدرت منطق و عقل هدیه خدا هست در وجود همه ما، اگر از اون به درستی استفاده بکنیم انشاءالله راه رو در این بیراه های فراوانی که در دنیای ما هست پیدا خواهیم کرد. خب تماس دیگری هم هست از زنجان، جناب آقای حجتی. سلام میکنم خدمتتون جناب آقای حجتی.
سلام علیکم،
وقتتون بخیر باشه. تشکر که از با برنامه یه
نبوتی هستم. خواستم به کارشناس برنامه برسونم.
بفرمایید میشنویم.
ببینید ذکری که آقای استاد طاهری خب میگن در اتصال نیاز نیست تکرار بشه، خب مرادش ذکر اسلامی نیست، مانتراه، یعنی تکرار یه سری آواها به عدد خاص. جناب آقای استاد طاهری اعتقاد بر ذکر وجودی دارن و مخالف ذکر نیستن. به قصد فرمایید جناب آقای استاد طاهری اصلا مخالف ذکر نیستن.
یعنی شما فرمایید که مخالفت هایی که ایشون در آثارشون، کتاب‌هاشون، جزواتشون و گفته‌هاشون با بحث ذکر می‌کنن، منظور از کار الهی اسلامی قرآن و نماز و امثال اینها نیست، منظورتون این هست؟ آقای حجتی، خب تماس متأسفانه قطع شد. خوب بود که در واقع این گفتگو شکل می گرفت. من از آقای حجتی می خوام اگر می تونن دوباره تماس بگیرن، چون قطعا صحبتی که کردن ما هم سوالاتی برامون پیش میاد که می خواهیم دقیق تر از ایشون بپرسیم و از ایشون هم اطلاعاتی بگیریم، چه بسا ایشون اطلاعاتی داشته باشن که ما هم بتونیم یاد بگیریم و استفاده بکنیم. خب خانم حمیدی از تهران تماس گرفتن. خانم حمیدی سلام می کنم خدمتتون، بفرمایید در خدمتتون هستیم.
الو،
سلام خانم حمیدی، وقتتون بخیر باشه.
خانم حبیبی هستم، خیلی ممنون از برنامه خوبتون. یه سوال داشتم از کارشناس محترم برنامه خوبتون جناب آقای شمشیری.
بفرمایید.
ایشون توضیح بدن بفرمایید که آقای طاهری که ادعا میکنن که شبکه شعور همون جبرئیله، ایشون از کجا به این نتیجه رسیدن که شبکه شعور همون جبرئیل هست؟ و بفرمایند که ایشون باز یه توضیح دیگه میگن پاک و ناپاک و همه با دین و بی دین میتونن وصل بشن. این هم شما باز برای ما یه توضیحی بدین که واقعا اصلا چجوری امکانش میشه. دوست داشتم که کارشناس محترم برنامه‌تون این پاسخ این سوال منو بدن. خیلی تشکر میکنم، ممنونم از برنامه بسیار خوبه.
زنده باشین، خدا شما رو حفظ بکنه. انشالله در واقع بعد از تماسات پاسخ سوال شما رو هم خواهیم داد. علی آقا از آمریکا تماس گرفتن. علی آقا در خدمت شما هستیم، بفرمایید.
سلام علیکم.
سلام علیکم.
حسن عروسی با عرض طلبات در محمد و آل محمد.
سلام علیکم. محمد و آل محمد عزیزتون. بله در خدمتتون هستیم.
این خود تکی و به قول ایشون یک چشمی از بدن قرآن هست. اللهم صل على محمد و آل محمد. صلوات بر محمد و آل محمد امر الهی. و این مثالی که چشم تکه‌ای از بدن هست و نمیتواند جدا بشود، آیات قرآن حتی یک حرف است جداگونه نازل شده و جداگونه مظهر الهی و عزیز دل هر مؤمنی است. و فقط شیطان به حق آیات قرآن دشمن انسان هست و مخالف ذکر الهی هست. یعنی ذکر الهی رو شیطان نمیخواد انسان تکرار کنه و به خدا نزدیک شه، بلکه میخواد در عالم تاریکی همینطور به سر ببره. حالا در واقع این گفته شما که پشت تفسیرتون هست ناگفته های ادیان، باید باشد ناگفته های ادیان شیطانی یا ادیان دروغی. در اصول از وقتی مندبی یک دونه تشکر میکنم اکماس دعا یا عدی مدد یا مهدی از بکنم.
یا مهدی تشکر میکنم. علی آقا، علی آقا اون پاسخ اون سوالی رو دادن که ما در خلال برنامه پرسیده بودیم که در عرفان حلقه چه چیزی هستش که در واقع اونها رو ترغیب میکنه و اونها به دنبال این هستن که از کار رو از جامعه حذف بکنن. خب این همون مطلبی هستش که به سوالی که داشتیم. اگر اجازه بدید ما یک میان برنامه ببینیم و برگردیم برای پاسخ به سوالات بینندگان عزیز. از اینکه تماس گرفتید با برنامه، عزیزانی که تماس گرفتن من تشکر میکنم و از شما بینندگان عزیز که تا این لحظه بیننده برنامه خودتون برنامه ناگفته های ادیان بودید. یک میان برنامه کوتاه ببینیم برگردیم. بینندگان عزیز شبکه جهانی ولایت، برنامه خودتون رو میبینید، برنامه ناگفته های ادیان. سوالاتی داشتیم در قسمت قبلی برنامه از کارشناس محترم برنامه که اجازه بفرمایید بریم برای پاسخ به این سوالات. جناب آقای شمشیری عزیز، این تماس ها اگر به ترتیب بخوایم حالا بررسی بکنیم، آقا مهدی از اصفهان یک سوالاتی رو پرسیده بودن از عرفان حلقه ای ها، گفته بودن یه سری در واقع تناقضاتی رو از جزوات آموزشی در واقع ترم های مستری عرفان حلقه در آورده بودن که حالا تناقضات جالب بود. به هر حال اگه توضیحی دارید بفرمایید، اگر نه که بریم برای سال بعدی.
بله، جای بسری خوشحالیه که ایشون محققانه و مدققانه نشستن جزوات این فرقه رو بررسی کردن، نکات خوبی رو بیان کردن. این که اشاره کردن همه از جبرئیل باردار هستن، یعنی که جبرئیل یا همون شبکه شعور، ملک شبکه شعور کیهانی که در پاسخ سوال خواهر بزرگوارمون هم اشاره خواهیم کرد، اونجا بیشتر توضیح خواهیم داد، همه رو به فیض میرسونه. فلذا این واژه رو ایشون به کار بردن. عرض کردم و ایشون استاد واژه سازی هستن، بنیانگذار این فرقه و واژه های دیگر هم دارن. اگر کسی دقیق مطالعه کنه، آقا مهدی این دوره ها و آثار این فرد رو میبینه که تناقضات بسیاری دارد. و نکته بسیار مهم کوتاه عرض کنم این است که خود بنیانگذار این فرقه گفته اگر کسی تناقض در آثارش باشد به عنوان کسی که داعیه عرفان دارد، عرفان او باطل است. ما میتونیم صدها تناقض رو عرضه بکنیم.
این نکته اصلی مهم هستش که وجود داره. این در واقع بحثایی هم که ما تا اینجا داشتیم در جلسات قبل و قسمت‌های قبل از این تناقضات زیاد دیدیم.
بله دقیقاً.
آثار این فرد. خب جناب آقای حجتی تماس گرفته بودن از زنجان، یه نکته‌ای رو اشاره کردن، فرمودن که این منع ذکری که در آثار آقای طاهری اومده و البته این خودش یک اعترافیه که منع ذکر صورت گرفته که البته خب در آثارشون هم بوده، ولی تعبیر و تعویلی کردن که این منع ذکر منظور فقط مانسا هست و مانسا چیزی غیر از در واقع آیات و نماز و از کار اسلامی است. این چه توضیحی داره؟
درست اشاره کردن، اما خواهش میکنم با دقت برنامه رو نگاه کنن. ما لحظاتی پیش یک سند رو ارائه دادیم، دوستان اگر نشون بدن، اونجا اشاره کردیم که میگفتش که ذکر نگید، بعد ببینید لا اله الا الله سبحان الله اینا توی این تصویر هستش.
بله
شما میگه اگر اینها رو بگویید حمله میکنن. بله کلمه این مانترا رو هم به کار برده است به عنوان یک سری آواها با عدد و آهنگ خاص، اما این دوست بزرگوار میخواستن بگن منحصر کنن در واقع این حرف رو و متعلق سخن ما رو ببرن روی مانترا، در صورتی که آقای طاهری هم مانترا رو زده است و هم ذکر اسلامی رو و داره برای جامعه اسلامی سخن میگه. این هم سند که مشاهده میفرمید اینجا لا اله الا الله سبحان الله اینها رو گفته. وقتی با عدد خاص بگویی این حمله دارد، تازه اون موجودات به شما میگن بارک الله باز هم بگو و اینها مورد حمله قرار میگیرن. در ادامه حالا سندهایی خواهیم داشت. پس این سخن این دوست بزرگوارمون هم نمیتونه صحیح باشه. اون قسمتی هم که اشاره کردن پله های ذکر در عرفان حلقه این هستش: ذکر زبانی، ذکر ذهنی، ذکر قلبی و ذکر وجودی، که اونها فقط آخری رو قبول دارن، اون هم فقط از راه اتصال هستش. من خلاصه پاسخ دادم به بقیه پیامک
سوالام، چون وقت زیادی هم نداریم تا پایان برنامه. در واقع بعد از اون یک نکته ای آقای حبیبی فرموده بودن، ببخشید خانم حبیبی اگر اشتباه نکنم، اگر اشتباه گفتم من رو ببخشن، توضیح میخوام، که در واقع آقای طاهری که ادعا کردن همه افراد بیدین بادین اینها در واقع میتونن از این طریق از طریق اتصال متصل بشن به شبکه شورای کیهانی و تفاوتی بین این افراد نیست، این خود همین رو یک تناقض دونستن. حالا از شما توضیح خواستم که چطور این ادعا رو اونها مطرح کردن یا چه پاسخی در عرفان حلقه وجود داره برای این ادعا که همه افراد با هر اعتقاد و عمل و سیره‌ای در این مسیر میتونن تطبیق بکنن.
بله در عرفان حلقه دین و مذهب و اعتقادات و ذکر و اینها مهم نیست، اصلا گناهکاری و بیگناهی مهم نیست، مهم این است که متصلشن به شبکه شعور کیهانی. وقتی ما در جلسات گذشته اسنادی رو ارائه دادیم، وقتی با این اسناد واضح مواجه میشن اعضای عرفان حلقه، گفته است دین هیچ گونه تأثیری نداره، یه بهانه میارن، میگن که اینجوری ایشون این شرط رو قرار داده است که طرف بیاد و وارد شه و بعد نهایتش ایشون یک شیعه اثنا عشری و دوازده امام میشه.
شیعه اثنا عشری که تمام اذکاری که از اهل بیت وارد شده رو هم
بله.
نگه
تمام. یعنی توجیهشون این هستش که درسته بله ما هم میپذیریم گفته از بیدین و بادین و پاک و ناپاک بیاد اشکال نداره، ولی مهم آخرشه. اتفاقا آخرش برای ما بحثه که آخرش به مذهب اشتراکی میرسه. ما فکر میکنم در قسمت آخر این برنامه ها به مذهب اشتراکی برسیم. اونجا اشاره میکنه شما اصلا لائیک هم باشید اشکال نداره، زیربنا مهم است. زیربنا چیست؟ همین اتصال به شبکه شورهیه. ادیان روبنا هستن و بعد از اینکه از کلاس ما خارج شدید برید تو روبنای خودتون. لائیک، واژه لائیک رو به کار برده ایشون که سند رو عرض هم کرد به جای خودش، یا بره توی کلیسا یا بره مسجد، فرقی ندارد. اصلا ما با ادیان کاری نداره، مهم اینه همه شبکه شعور ما رو بپذیرن.
بسیار خب، یک نکته علی آقا که از آمریکا تماس گرفته بودن، این نمیدونم اگه فرصت داشته باشیم توی چند دقیقه بهش بپردازیم، که این ماجرای در واقع سوالی که ابتدای برنامه پرسیدیم در میانه های برنامه بحث می‌کنم که چه چیزی مانع در واقع عمل کرده عناصر این عرفان هست، در واقع چه عناصری در این عرفان وجود داره که با از کار مشکل دارن، که علی آقا گفتن که این همون شیاطین هستن، که این شیاطین با از کار الهی مسئله دارن و خب اونها هستن که در کارشون اختلال به وجود میاد. و اینکه ما در واقع مکتب اسلام و در عرفان اسلامی توصیه اکید این همه داریم روی ذکر، شما همیشه ذکر بگید، اتفاقا برای این هستش که شما اختلال ایجاد بکنید در کار شیاطین که میخوان در واقع اتصال شما رو برهم بزنن با عالم بالا. این در واقع فکر میکنم چون علی آقا از آمریکا تماس گرفتن با در واقع وقایع عالم غرب که یک مقدار حالا فاصله بیشتری با حقایق دینی داره، بهتر این فضا رو درک کردن، از اون منظر که نگاه کردن به درک بهتری رسیدن و خب صریح‌تر هم تونستن این نقد رو بیان بکنن. توضیح تو این موضوع
بسیار کامل بود، یعنی دقیقاً ایشون چیزی که ما در برنامه پیش رفتیم و اشاره کردن، ما در برنامه‌های قبل هم اشاره کردیم که در این فرقه دلایل استفاده از جن اصلا ثابت شده است، از جنیان استفاده می‌کنه، اصلا سازوکار این جریان به کمک ابلیس و جنیان هستش. ایشون ابلیس رو که اشاره خواهیم کرد طراح هستی میدونن، اولین معلم بشر میدونن. یک سوالی همون خواهرمون اشاره داشتن در مورد، خیلی مهم بود اون سوال. بله اگر اجازه بفرمایید به اون هم بپردازم. علی آقا واقعا تکمیل کردن بحث ما رو با این گفتار زیباشون. اما در عرفان حلقه ابلیس و شیاطین که کثرات ابلیس هستن و فرشتگان و این شعور کیهانی که طاهری بدون هیچ سند و مدرکی او رو جبرائیل علیه السلام میداند، همگی سمبولیک هستند. ایشون اشاره میکنه، حالا در برنامه های بعد هم انشاءالله پخش خواهیم کرد مستند برای دوستان، که اونها همه ملائکه رو سمبولیک میتونن. خب این کفر است در اسلام که کسی مخالفت کند با ملائکه و وجود خارجی داشتن ملائکه رو رد کنه. حتی ما میگیم خب حالا فقها مخالفت کردن، عارفان والا مقام مثل علامه طباطبایی هم این رو کفر میدونه، این مسئله رو. در عرفان حلقه اتم ها، میدان های گرانشی و میدان های الکترومغناطیسی همون جبرائیل و ملک الموت و سایر فرشتگان هستند. ایشون به صراحت گفته است که فرشته‌ای در کار نیست. چرا؟ چون در عهد عتیق و زمان های گذشته عقل بشر پایین بوده، خدا اینجوری صحبت کرده و نمیتونسته در واقع بگه که میدان گرانشی یا چیزی به نام اتم هستش و اشاره میکنه. حالا اون شبکه شعور چیست و جبرائیل یک ابر آگاهی وجود داره که اون خودش دو قسمت میشه و شبکه مثبت و شبکه منفی. شبکه مثبت که شعور کیهانی است یا نام ملکش، دقت کنن بینندگان عزیز، برخی گفتن که این شعور کیهانی همون جبرائیل، ملک شبکه شعور کیهانی جبرائیل علیه السلام استش. و این طرف هم یک قطب منفی وجود داره به نام ابلیس، نه شیطان، که کثراتش میشوند شیاطین، مثل آدم که کثراتش میشوند انسان ها. اینها هستی رو اداره میکنن و اصلا جهان ما رو شیطان خلق کرده است، نه خداوند. اینها رو مفصل میتونیم بهش بپردازیم،
سنتاش هست که دیگه.
بله الان من میتونم نشون بدم اینجا،
این جلسه داشته باشیم. بله بسیار. خب این فکر میکنم یه سری سوالات به صورت پیامکی داشتیم که اینها تقریبا وقتمون تموم شده. من به اندازه که برسم اگر فرصت داشته باشیم یکی دو تا از سوالات رو میگم و بقیه بینندگان ما رو عفو بکنن، انشاءالله سوالاتشون قطعا در برنامه‌های بعد پاسخ خواهیم داد. درباره در واقع همین بحث مثبت و منفی، در فکر می‌کنم همین بود که شما توضیح دادید، درست اتباع عرفان کیهانی در واقع مسائلی دارن به نام مثبت یک و مثبت دو. حالا این یکم
خب متفاوت هست،
این فرصت داریم که این رو
تحلیل بکنیم.
فرصت که این در آثارشون در واقع مطالبی هست به نام مثبت یک و مثبت دو، این رو یه توضیحی بدید.
خیلی کوتاه من پاسخ میدم با توجه به وقت کمی که داریم. مثبت یک هر وقت انشاء میکنن میگوین، یعنی طلب خیر میکنن برای فرد، اینو ما مشکلی باش نداریم. اما این فرقه میگن که ما بدعتی در اصول و فروع شیعه ایجاد نکردیم. یکی از بدعت‌های ساده همین هستش که اونها مطابق این سندی هم که میبینیم وقتی به گورستان‌ها میرن که این کار رو اصلا نهی کردن و منع کردن، یا کسی از دنیا میره و در مجالس ترحیم میگن که بایستی مطابق این سند به جای فاتحه خونی بگیم مثبت دو. مثبت دو رو انشاء می‌کنیم، مثل همین یک دقیقه سکوتی که غربی‌ها دارن و معنی هم نداره. مثبت دو رو اونها میگویند مثبت دو بدیل فاتحه خوانی شده است در اسلام، این رو انشاء میکنن. فلسفش چیست؟ این رو اون شبکه شعور میفرسته برای روح کسی که از دنیا رفته است و روح او به آرامش میرسه. یک مثبت دو
در واقع این هم همون در مسیر همون حذف از کار هستش دیگه. ولی خب این من اینجا میخوام این نکته رو در واقع یکم باز بکنم. اگر ذکر حذف شده، خب خود کلمه مثبت دو هم با اون نیتی که دارن میگن یکشون یک نوع ذکره،
مانترا.
آره، یک احسن دقیق ترش یک مانترا. خب مانترا قرار بود حذف بشه، در حقیقت مانترا قرار نیست حذف بشه. مورد توجه آقای حجتی که تماس گرفته بودن، اینجا هدف واقعی حذف مانترا نیست، هدف واقعی اتفاقا حذف از کار اسلامی است. حذف بسم الله و حذف سوره حمد و حذف آیات قرآن هست در که در پهنای عالم در هر کجایی ما قرآن کمتر بشنویم، از کار الهی کمتر بشنویم، که شیاطین بتونن اتفاقا بهتر عمل بکنن.
این خواهرمون که این سوال رو پرسیدن که مبنای طاهری چیز وقتی میگوید شبکه شعور جبرئیل است، یا این سوال رو هم من اضافه میکنم، مبنای طاهری چیست وقتی میگوید مثبت دو بدیل فاتحه میشود یا موارد دیگه، هیچ گونه مبنایی ندارد و حقیقتی پشت این مسائل نیست.
همون سوال خیلی جدی که من تو از اول برنامه در ذهنم بود که حتما مطرح بکنیم، که اصلا مبانی وجود داره برای این ادعاهای متکثر
دین بشری برزن متناقضی که وجود داره. دین بشری همین است،
مبناش خود آقای طاهری و شهودش هست.
خود
طاهری که خودش داره، شهود شخص خودش هست،
شهودی که اون هم دروغ است، یا اگر صادق باشد ایشون استادی نداشته است و این شهود با قرآن و روایات نمیخونه. از زبان خودش هم که بررسی کنیم، شهود او با سایر حرفایی که زده است تناقض دارد.
این در همون حرف خودش که گفت اگه تناقض باشه اینکه این شهود باطل هست، عرفانی بله. که تناقض داشته باشه باطل هست، پس در واقع عرفان آقای طاهری هم به نوعی
بله.
باطل هست. خیلی خب تشکر میکنم.
این هم سند اگر دوستانشون بدن و بعد خداحافظی کنن به نظرم. بله.
من این سند رو بینندگان عزیز ببینن. وقت ما هم تقریبا دیگه به پایان رسیده. تشکر میکنم از بینندگان عزیز برنامه ناگفته های ادیان، از شما هم آقای شمشیری عزیز تشکر میکنم. امیدوارم که این برنامه در واقع مورد توجه شما قرار گرفته باشه، بتونه پاسخهای ذهنی در واقع برای سوالات ذهنی شما پاسخهایی داشته باشه. دعوت میکنم که برنامه های بعد رو هم دنبال بفرمایید، ببینید و از کسانی که در عرفان حلقه ورود کردن یا ارتباطی دارن دعوت میکنم که پای برنامه ما بنشینن، با ما تماس بگیرن، با ما ارتباط داشته باشن. ما هدفمون در واقع روشنگری و رسیدن به حقایق هستی هست، میخوایم به حقیقت برسیم. قطعا شما هم به عنوان یک انسان به دنبال حقیقت هستید، حالا در هر مسیری که هستید. ما باب گفتگو برای ما هرگز بسته نیست، با گفتگو میتونیم انشاءالله به همدیگه کمک بکنیم و حقایق هستی رو انشاءالله در پناه حضرت حق تعالی پیدا بکنیم. تشکر میکنم از اینکه بیننده برنامه خودتون بودید. خدایا رو نگهدارتون.